سعدی در کتاب بوستان جهان مطلوب خود و در واقع آرمان شهر خود را تصویر و توصیف کرده است. اساس عالم مطلوب سعدی عدالت و دادگستری است. او فرمان روایی را می پسندد که روی اخلاص بر درگاه خداوند نهد، روز خود را صرف خدمت به مردم کند و شب را به عبادت بگذراند.
که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نیاسایدن در دیار تو کس، چو آسایش خیش جویی و بس. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار.
سعدی پیشرفت حکومت را متکی بر پیوند با مردم می داند. در جهان مطلوب او ستم و بیداد مذموم است. او حکمرانانی را می ستاید که اساس حکومت خود را بر شریعت گذارده اند و همواره به زیر دستان می اندیشند.
مکن تا توانی دل خلق ریش، اگر می کنی می کنی بیخ خیش. اگر جاده ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم.
سعدی این مسئله را در بوستان در قالب حکایت‌های متنوع و گوناگون بیان کرده است. حکایتی که براتون نقل میکنیم درباره تکله، حاکم از سلسله اتابکان فارس است که از سال 571 تا 591 هجری قمری در فارس حکومت کرده است.
نقل کردند تکله در زمان حکومتش آنچنان وسایل آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کرده بود و به عدل رفتار میکرد که در سراسر قلمرو او کسی پیدا نمیشد که آزرده باشه. به اعتقاد سعدی اگر تکله فقط همین کار، یعنی عدالت و تأمین آسایش مردم را انجام داده بود، باز هم بر دیگر پادشاهان برتری داشت.
در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست، و دورانش از کس نیازرد کس. سبق برد اگر خود همین بود و بس.
تکله نزد خردمندی از نزدیکان خود بر بی‌حاصلی عمری که پشت سر گذاشته بود افسوس خورد و گفت: می‌خواهم از حکومت فاصله بگیرم و این باقی مانده عمر را در گوشه خلوت به عبادت و راز و نیاز به درگاه قادر یکتا بگذرانم، چرا که چون این جهان به پایان رسد، سعادت ابدی از آن درویشان است.
چون این گفت یک ره به صاحب دلی، که عمرم به سر رفت بی حاصلی. بخواهم به کنج عبادت نشست، که در یابم این پنج روزی که هست. چون می بگذرد ملک و جاه و سریر، نبرد از جهان دولت لا فقیر.
دیده از این گفتار تکله برا شفت و به او گفت: عبادت واقعی خدمت به مردم هست و تو نیز مشغول این خدمت هستی. چرا گمان میکنی که عمر را بی حاصل گذرانده ای؟ انسان میتواند در کنار پادشاهی و حکومت اخلاق پاکیزه و درویشی داشته باشد، در انجام خدمت آنچه مهم است اخلاص و ارادت است، نه پست و مقام. مهم این است که انسان در هر جایگاهی که قرار دارد با خلوص نیت آماده و مهیای خدمت باشد.
چو بشنید دانای روشن نفس، و تندی برا شفت کی تکل بس. طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. به صدق و ارادت میان بستدار، ز طاعات و دعوی زبان بستدار.
قدم باید اندر طریقت ندم، که اصل ندارد دمی بی قدم. بزرگان که نقد صفا داشتند، چون این خرق زیر قبا داشتند.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراز پنهان، درد و کراز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برگی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، می باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بینوارا، در بیش بینوارا.
دوستان عزیز، امیدوار هستیم از این آهنگی که با شعر سعدی شیرازی تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده و لذت را برده باشین. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. از شما میخواییم اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارین، با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در حالی که پیش از این گزارش‌های زد و نقیزی در مورد ماهیت طیاره سقوط کرده در ولایت بدخشان منتشر شده، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان در تازه‌ترین جزئیات اعلام کرده که بر اساس اطلاعات اولیه یک فروندجت شخصی روسی فالکون 10 با 6 سرنشین و خدم شامگاه گذشته ساعت 7 از هند به مقصد تاشکند در حال پرواز بود. این وزارت گفته که طیاره به دلیل مشکلات از مسیر خود منحرف شده و احتمالاً در زیباک ولایت بدخشان از مدار خارج و در ولسوالی کرانو منجان ناپدید شده است. با گفته یه وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مسیر طیاره مذکور در حریم هوایی افغانستان برنامه ریزی نشده بود و احتمالاً با دلیل مشکلات تکنیکی از مسیر خود منحرف شده است. این وزارت خاطر نشان کرده که بررسی ها توسط تیم تکنیکی ادامه دارد و جزئیات کامل متعاقباً منتشر خواهد شد. در همین حال خبرگزاری سپوتنیک به نقل از شرکت هواپیمایی روسیه گزارش داده که طیاره فالکون که در افغانستان ناپدید شده در لیست طیارات غیر نظامی دولت روسیه ثبت شده است. بر اساس این گزارش در این طیاره 4 خدمه و 2 مسافر حضور داشتند. با گزارش شرکت هواپیمایی روسیه، طیاره مفقود شده در حال انجام یک پرواز چارتر پزشکی در مسیر گایای هند تاشکند مسکو بوده که ارتباط آن از عصر روز شنبه 30 جدی قطع و صفحه رادار محو شده است. پیش از این منابع خبری هندی گزارش داده بودند طیاره سقوط کرده در ولایت بدخشان طیاره رسمی یا غیر رسمی هندی نیست، بلکه مراکشی بوده است. در دیدار هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالغنی فائق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در کابل، دو طرف بر گسترش روابط و همکاری دستگاه قضایی و عدلیه ایران و افغانستان تاکید کردند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دستگاه قضایی و عدلی ایران و افغانستان به همکاری و گسترش روابط بین دو کشور تاکید نمودند. هیئت قضایی 10 نفری جمهوری اسلامی ایران بر ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با مولوی عبدالغنی فائق معین وزارت عدلیه و سایر مقامات این وزارت در مقر این وزارت در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. طرفین در این دیدار که در فضای دوستانه انجام شد بر همکاری در راستای مسائل قضایی و عدلی تأکید نمودند. غریب آبادی رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با گسترش روابط دستگاه عدلی و قضایی در هر دو کشور تأکید نموده گفت نظر به حجم گسترده شهروندان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نیاز است تا نظام قضایی و عدلی هر دو کشور با هم ارتباط گسترده و وسیع داشته باشند. غریب آبادی:
نیاز هست با یک دیگر روابط داشته باشیم، حوزه قضایی و حقوقی و کنسولی هست، به ویژه با توجه به حجم بسیار زیادی از اتباع افغانستانی که در ایران حضور دارند. طبیعتاً گاهی اوقات برخی مسائل، مشکلات یا چالش‌های امکان داره پیش بیاد، لازم استش که دو نظام قضایی ایران و حکومت افغانستان با هم در ارتباط باشن.
همچنان در این دیدار هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت که کشورش در راستای پدید آوردن سهولت برای مهاجرین افغان متعهد می باشد. در این دیدار مولوی فائق معین وزارت عدلیه حکومت طالبان سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدار با مقامات و ادارات مختلف افغانستان را پرمحتوا و مهم خوانده و گسترش ارتباطات و همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور تأکید نموده تعهد به همکاری سپرد. فائق:
سفر اینا سفری پرمحتوا است، با برگان‌های مختلف، با وزارت‌های مختلف نشست برخاست دارن به خاطر اعتماد سازی، به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر اینکه بتونن که در با کشوری با کشوری افغانستان، با امارت اسلامی یک همکاری درست داشته باشه. هر وزارت، هر بخشی که داره در بخش‌های ترقیش فزن، در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های انکشاف منطقه، در بخش ها، در بخش های شفاخانه ها، در بخش های مختلف شدی امراشان نشست برخواست صورت بگیره و از یا تقاضاشان در بخش های مختلف با ما همکار باشند.
پیش از این هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. متقی از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغان حسوی جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی نموده، پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان روشنی انداخت و در خصوص مسائل زندانیان، استرداد، میکانیزم‌ها، در خصوص بدیل محکومین به اعدام و موضوعات حقوقی و جنایی مهاجرین افغان و همکاری دو طرف به تفصیل صحبت نمود. سپس غریب آبادی از تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قدردانی نموده، گفت در اثر سیاست قاطی در مبارزه با مواد مخدر از سوی شما، قاچاق مواد مخدر به تناسب گذشته در جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، درباره این دیدار گفت.
در منطقه صد په ایران کې د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې په موخه د سیاسي او قونسلي استازولیو لخوا له زندانیانو سره د کتلو او په یاد هیواد کې بندي افغانانو ستونزو ته د لاسرسي د زمینې مساعدولو غوښتنه وکړه. ورپسې د ایراني پلاوي مشر شاغل غریب آبادي د افغانستان له امنیتي وضعیت او له مخدره موادو سره د اغېزمنې مبارزې په تړاو د اسلامي عمارت له موقف څخه خوشي وښوده او د نوموړي په وینا چې وایې ویل مواد موږ دا درکړې چې افغانستان حکومت د مخدره موادو سره قاطع مبارزې سیاست مختوړي چلنې کمرغل عمل په ایران کې د پخوا په پرتله د مخدره توکو د قاچاق کچه کم شوې چې دا یو مثبت ګام دی. په پای کې ښاغلی غریب آبادی د افغانستان لپاره له اسلامي امارت سره په قضایي برخو کې د همکاري او همغږۍ ژمنه تکرار کړه.
گفتنی است که سفر هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال به افغانستان صورت میگیرد که روابط دو کشور نسبت به هر زمان دیگر بهتر و دوستانه می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شهادت 5 مستشار ایران در سوریه از سوی رژیم صهیونیستی گفت شکست صهیونیست ها در مقابل اراده مردم غزه با این اقدامات تروریستی قابل جبران نخواهد بود. در پی حمله صبح روز گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به دمشق، 5 نفر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت. امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تنش‌زای صهیونیست‌ها در منطقه و همچنین شکست‌های میدانی از مقاومت فلسطین تصریح کرد رژیم اسرائیل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است. بی‌تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم فلسطین با اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود. وزارت خارجه سوریه هم با تاکید بر این که تجاوزات وحشیانه رژیم اشغالگر اسرائیل به محله در دمشق و نسل کشی در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت جنایتکارانه آن را ثابت می‌کند، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این جنایات و کشتارها فوراً اقدام کند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است رژیم نژادپرست اسرائیل از جنوری 2024 تهاجم وحشیانه ای را آغاز کرد و محله غیر نظامی در دمشق را هدف قرار داد که این اقدام غیر انسانی منجر به تخریب کامل یک ساختمان مسکونی، خسارت به ساختمان‌های مجاور آن و کشته و زخمی شدن شماره غیر نظامی شد. این وزارتخانه افزوده است سوریه از جامعه جهانی می‌خواهد که برای توقف این جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان بیگناه و اموال غیر نظامیان که صلح و امنیت منطقه و بین الملل را مختل و اصول منشور سازمان ملل متحد و اهداف این نهاد را نقض می‌کند، اقدام فوری انجام دهد. سوریه از کشورهای جهان خواست تا در برابر سیاست‌های نسل‌کشی رژیم اسرائیل در منطقه عربی بایستند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. و زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. طبق روال هر روز تقدیم شما عزیزان میگردد و مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. داعش خراسان، پیدایش تروریسم امریکایی در افغانستان، عنوان مطلبی است که از امروز در برنامه نگاه روز با آن خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. گروه تروریستی داعش خراسان در ژانویه 2015 به طور رسمی اعلام موجودیت کرد. این گروه توسط شماری از تروریست‌های شکست خورده در عراق و سوریه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا به افغانستان نقل مکان کردند، شکل گرفت. با اعلام موجودیت داعش خراسان در افغانستان، برخی از افراد و گروه‌های محلی و شماری از اعضای جدا شده طالبان در این کشور به این گروه پیوستند. به همین دلیل ترکیب عجیب و غریب گروه داعش خراسان، ترکیبی متشکل از عناصر شبه نظامی سابق وابسته به گروه‌های سلفی مانند طالبان پاکستان، شبکه حقانی در افغانستان و گروه الدعوه و جنبش افراطی در ازبکستان است. با این وجود گروه تروریستی داعش خراسانی در مدت بسیار کوتاهی توانست بر شماری از مناطق روستایی در شمال و شمال شرق افغانستان تسلط پیدا کند و از طریق حملاتی که در طول مرز افغانستان و پاکستان انجام می‌داد، قدرت و جایگاه خاصی در تحولات میدانی افغانستان به دست آورد. به طوری که تا پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021، گروه داعش دومین گروه برهمزننده ثبات و امنیت در این کشور به شمار می رفت. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که هم مرز با پاکستان است، به تدریج به پایگاه اصلی حضور گروه تروریستی داعش خراسان در این کشور تبدیل شد. این گروه در 3 سال اول فعالیت در افغانستان اهداف حملات تروریستی خود را بر اقلیت‌ها به ویژه شیعیان متمرکز کرد. اگرچه در مناطق مختلف افغانستان از جمله در کابل حملاتی را در دستور کار قرار داد، در ادامه حملات مرگبار به بیمارستان ها، مؤسسات دولتی و عامل منفعه و همچنین مکاتب در شهرهای بزرگ در نقاط مختلف افغانستان موجب شد این گروه بسیار خطرناک به شدت منفور شود. باید گفت توسعه اقدامات مرگبار داعش در افغانستان و ضعف دولت این کشور موجب شد تا در سال 2018 این گروه به یکی از 4 سازمان تروریستی خطرناک در جهان بر اساس شاخص تروریسم جهانی تبدیل شود. اگرچه در اواخر 2019 و اوایل 2020 ارتش آمریکا و دولت وقت افغانستان مدعی سرکوب شدید این گروه در خاک افغانستان شدند، اما عملیات‌های تروریستی بعدی داعش خراسان نشان داد که این امر ادعای بیش نبود و این گروه ریشه‌کن نشده است. در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، به دلایل مختلف داعش نه تنها متوقف نشد، بلکه دامنه حملات این گروه تروریستی افزایش یافت. به همین دلیل بود که در نشست‌های مختلف علما و متنفذان اهل سنت در افغانستان همگی بر لزوم برخورد قاطع دولت این کشور با گروه‌های تکفیری از جمله داعش تاکید کردند. حتی برخی از علمای اهل تسنن افغانستان خواستار قیام مردمی در این کشور برای نابودی داعش شدند. در سالهای 2015 تا 2020 ایجاد رعب و وحشت یکی از برنامه‌های اصلی داعش در افغانستان بوده است. اختلاف ایدئولوژیک میان طالبان حنفی و داعش وهابی موجب اصلی تضاد این دو گروه بوده و هست. نعیم الحق حقانی از مقامات فرهنگی طالبان در مصاحبه‌ای گفته است امارت اسلامی با سلفیت و داعش به لحاظ فکری و به لحاظ فقهی تفاوت دارد. ما در افغانستان پیرو مذهب حنفی هستیم و با سلفیت و داعش هیچ نوع نسبتی نداریم. همچنین سلفیت و داعش نیز در افغانستان از جایگاه مردمی و مهمی برخوردار نیستند. این دیدگاه به طور جدی وجود دارد که فعالیت داعش در افغانستان بدون حمایت حداقل حلقه‌های خاص در سیستم امنیتی دولت وقت افغانستان در دوره محمد اشرف خانی و نیز آمریکایی‌ها میسر نبوده است. سخنان ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در پارلمان افغانستان در سال 2015 که اعلام کرد داعش در این ولایت با هلیکوپتر جابجا می‌شود و حمایت برخی از حلقات دولتی از گروه تروریستی داعش کاملا آشکار است، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در بین مردم افغانستان داشت. اما دولت وقت افغانستان در قبال این موضع ظاهر قدیر تنها سکوت اختیار کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند نه در دولت سابق افغانستان و نه در حکومت فعلی طالبان فعالیت‌های داعش در افغانستان نه تنها تضعیف نشده است، بلکه از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هم استفاده می‌کند. این گروه که خود را دولت اسلامی ولایت خراسان یا داعش خراسان می نامد، از ابتدا بیشتر حملات خود را بر شیعیان افغانستان متمرکز کرده بود، به طوری که دو سال پیش یعنی سال 2021 در اقدام جنایتکارانند در دو هفته متوالی در نماز جمعه شیعیان در قندوز و قندهار ده ها نفر از شیعیان را شهید یا مجروح کرد. این دو حمله تروریستی داعش حکومت طالبان را در معرض انتقادها و اعتراضهای گسترده قرار داد و به نوعی موقعیت این گروه را در نزد افکار عمومی افغانستان در عرصه حکمرانی تضعیف کرد. ضعف مفرط حکومت طالبان در متوقف کردن ماشین کشتار داعش علیه شیعیان در حالی بود که طالبان پس از حضور دوباره در قدرت متعهد به تامین امنیت به خصوص برای اقلیت‌ها شده بودند. با اینکه شعار داعش خراسان به دست گرفتن کنترل قسمتی از ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان و قسمتی از ایران بوده است، اما اکثر عملیات‌های این گروه در پاکستان، افغانستان و بعد از آن در ایران بوده است. در همین راستا طی سال‌های گذشته گروه تروریستی داعش مستقر در افغانستان و برخی مناطق مرزی پاکستان با استفاده از خاک این دو کشور 5 حمله مرگبار و خونین درون سرزمین ایران انجام داده است که این جنایات در سایه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های برخی کشورهای عربی منطقه و آمریکا رخ داده است. داعش خراسان با همکاری گروه‌های مانند لشکر جنگوی در مرزهای جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان عملیات‌های متعددی در جهت اهداف تجزیه طلبانه انجام داده است. حملات گروه تروریستی داعش خراسانی در ایران شامل حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی در سال 2017، حمله به رژه نظامی نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز در سال 2018، دوبار حمله مرگبار به حرم شاه چراغ در شیراز در سالهای 2022 و 2023 و همچنین حمله ناجوانمردانه به شرکت کنندگان در مراسم سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2024 پرونده سیاه و جنایتکارانه داعش در ایران را توصیف می کند. تنها در اقدام تروریستی داعش در شهر کرمان که مسئولیت آن را نیز پذیرفت و نیروی این گروه کمربند انفجاری خود را در میان مردم شرکت کننده در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی منفجر کردند که تا کنون 94 شهید و ده ها مجروح بر جای گذاشت. مناسب است بدانیم ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در عراق و سوریه در اواخر سال 2014 حافظ سعید خان که تابعیت پاکستانی داشت را به عنوان امیر داعش خراسانی معرفی کرد. حافظ سعید خان پیشتر به همراه عده‌ای از طالبان تندروی پاکستانی با ابوبکر البغدادی بیعت کرده بود. ابوبکر البغدادی همچنین عبدالرؤوف کاظم رهبر جنبش شاخه‌ای از طالبان افغانستان را به معاونت حافظ سعید خان برگزید. حافظ سعید خان اولین رهبر گروه داعش خراسان به ادعای آمریکا در ژوئیه 2016 مورد حمله پهپادی این کشور قرار گرفت. آمریکایی ها مدعی شدند وی و بیش از 30 نفر از عناصر وابسته به این گروه را کشتند. پس از حافظ سعید خان یکی از اعضای افراطی داعش به نام عبدالحسیب رهبری این گروه را بر عهده گرفت. عبدالحسیب که در قصابت و سنگدلی از حافظ سعید خان و معاونش معروفتر بود تا سال 2017 گروه را رهبری کرد. مهمترین اقدام گروه تروریستی داعش خراسانی در زمانه عبدالحسیب حمله به بیمارستان نظامی در کابل بود که بیش از 50 کشته و صدها نفر زخمی را در پی داشت. عبدالحسیب بعد از واقعی حمله به بیمارستان نظامی کابل در یک حمله در ننگرهار کشته شد. جانشین عبدالحسیب فردی افراطی تر به نام ابو سید بود که مدت کوتاهی رهبری این گروه را بر عهده داشت و او هم مانند رئیس سابق گروه عبدالحسیب به هلاکت رسید. رهبران بعدی گروه داعش خراسانی کمتر شناخته شده هستند تا اینکه رهبری گروه به فردی به نام اسلم فاروقی رسید. این فرد که با لشکر طیبه، شبکه حقانی و برخی گروه‌های تروریستی دیگر روابط نزدیک داشت، توسط طالبان در حمله 1399 بازداشت شد. بعد از بازداشت اسلم فاروقی در جوان 2020، تروریست افراطی دیگری که خود را الشباب المهاجر می‌نامید، به قدرت رسید. ثناءالله غفاری که بیشتر با نام مستعار شهاب المهاجر شناخته شده است، زاده 24 اکتبر 1994 در نزدیکی ولسوالی شکردره در شمال کابل است که سال 2020 به عنوان امیر داعش خراسان منصوب شده است. طبق گزارش های خبری، خانواده او از هند به افغانستان مهاجرت کردند. غفاری تحصیلات دینی را در کابل فرا گرفته و چند سال بعد از دانشگاه کابل موفق به دریافت مدرک مهندسی از دانشکده پلی‌تکنیک شد. ثناءالله در بین سالهای 2010 تا 2012 به گروهک تروریستی شبکه حقانی پیوسته و تا زمان جداییش در سال 2015 به یک عامل تروریستی میدانی تبدیل شد. از جمله اقدامات جنایتبار ثناءالله غفاری یا همان الشباب المهاجر، بعد از تصدی امارت داعش حمله به میدان هوایی بین المللی کابل بود که در 26 آگست 2021 در جریان تخلیه از افغانستان به وقوع پیوست و در جریان آن حداقل 182 نفر از جمله 169 غیر نظامی افغانستانی کشته شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در خصوص گروه تروریستی داعش خراسان در برنامه بعد باز هم با شما سخن خواهیم گفت از اقدامات و فعالیت های جنایتکارانه این گروه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم آروس گلم، خود تنهایی مانده میشه، بان که ما هم کمکت شوام.
نه پدر جان، شما هم که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا ندارم، من دست به هیچ کار نمیزنم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه آروس گلم، خودت واقعیت گفت. من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم. باور کنید دست خودم نبود. ایج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
دیگه چیزام با کار است، بگو مختوم.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرس گلم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزنم.
سلامت باش.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
آغاز هر کلامی نام خدای یکتا، همواره می برم من نام مقدسش را.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان دلنگیز. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر که دوست دارد با خدایش سخن بگوید، قرآن بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 17 سوره انفال آشنا شویم. داستان آیات. اولین قدرت نمایی دلاور مردان سپاه اسلام در برابر کفار قریش در جنگ بدر بود که با پیروزی درخشان مسلمانان به پایان رسید. در این جنگ مسلمانان در مقابل لشکر مغرور قرار داشتند. کافران مکه و قدرت، توانایی و تجهیزات خود متکی بودند و خود را پیش از آغاز جنگ پیروز میدان می دانستند. اما خداوند این لشکر مغرور و خودخواه را چنان به خاک مذلت نشاند که تا مدتها جشن و شادی را بر خود حرام کردند. پیروزی مسلمانان در جنگ بعد به همگان نشان داد که جایگاه کافران جایگاه سستی است و شکست آنان به مدد الهی کار آسانی است. نصرت الهی در جنگ بدر برای همه مسلمانان کاملا آشکار بود. اما در میان سپاهیان اسلام کسانی بودند که پیروزی را به شجاعت فردی و یا تدبیر و توانایی‌های خود نسبت می‌دادند. با عنوان نمونه چند تن از جوانان سرمست از این پیروزی به خود می‌بالیدند و می‌گفتند این ما بودیم که دشمن را تار و مار کردیم و به خاک سیاه نشاندیم. در مقابل این جوانان میان سالهای هم بودند که عامل پیروزی را خود می دانسته و در جواب جوانان می گفتند این ما بودیم که عقبه میدان را حفظ کردیم. نقش ما در این پیروزی بر کس پنهان نیست. در اینجا خداوند آیه 17 سوره مبارکه انفال را نازل نمود. در این آیه خداوند پس از پیروزی مسلمانان چنین می فرماید
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
إن شما نبودید که آنها را کشتید بلکه خداوند آنها را کشت و این تو نبودی ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها انداختی بلکه خدا انداخت و خدا می‌خواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کند. خداوند شنوا و داناست.
دوستان همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. لطفاً با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، طاهره بانوی تازه مسلمانی است که متولد ایالت نیویورک می باشد. او آشناییش با اسلام را این چنین بیان می کند. من یک مسیحی مقید بودم و پدرم تمامی احکام مسیحیت را به ما آموزش داده بود. سال 2007 سفری به آفریقای شمالی داشتم. ماه رمضان بود و در کشورهای اسلامی سومالی، جیبوتی و اریتره به عنوان نیروی وزارت بهداشت خدمت می کردم. تعهد مسلمانان این کشورهای فقیر و اعتقادات اسلامیشان مرا بسیار شگفت زده می کرد. هوای آن کشورها بسیار گرم و شرجی بود، اما مسلمانان در چنین شرایطی در طول ماه رمضان روزه می گرفتند و نماز می خواندند. این پایبندی و اصول در آن شرایط سخت مرا بران داشت تا بیشتر درباره اسلام بدانم. تحت تأثیر تعهدات و تقیدات دینی مسلمانان، بعد از بازگشت به آمریکا شروع و خواندن ترجمه کتاب‌های اسلامی کردم. در این زمان آشنایی با یک مسلمان باعث شد تا من از احکام و آموزه‌های اسلامی بیشتر آگاهی پیدا کنم. اسلام و آموزه‌هایش برایم جذاب بود و بسیاری از سوالات ذهنم را پاسخ می‌داد. به مسجد می‌رفتم و دروس عربی می‌آموختم تا بتوانم قرآن را به عربی بخوانم. تمام این تحقیقات و پژوهش‌ها مرا به سوی اسلام فرا می‌خواند. کم کم متوجه شدم اسلام بهترین و کاملترین دین الهی است. از این رو تصمیم گرفتم مسلمان شوم. احکام عبادی را می‌نوشتم و سعی در بخاطر سپردن آنها داشتم. البته در محل کار عبادات اسلامی را بدور از انظار عمومی انجام می‌دادم. برای یافتن قبله همواره از قطب نما استفاده می کردم. تا مدت‌ها رئیسم از مسلمان شدن و عبادات من اطلاع نداشت، تا اینکه پس از مدتی طولانی رئیسم متوجه شد و از اینکه یک زن سفید پوست آمریکایی با اسلام گرویده است بسیار تعجب کرد. او با اشتباه فکر می کرد اسلام دینی است که در آن مردها زنان را بی دلیل کتک می زنند. از این رو با عبادات من مخالفت می کرد. خوشبختانه بعدها فرد منطقی تری رئیس من شد که مرا درک می کرد و زمانی برای انجام عبادات به من می داد. من برای مدت طولانی حجاب نداشتم، چرا که شرایط شغلیم اجازه پوشاندن موهای سر را به من نمی داد. به علاوه آستین‌های یونیفرم‌های ما کوتاه بود، اما پس از اطلاع از چرایی استفاده از حجاب به آن علاقه‌مند شدم و حجاب گذاشتم. دوستان، طاهره پس از اسلام آوردن با یک مسلمان ازدواج کرده و در نتیجه هر روز اطلاعات بیشتری درباره اسلام کسب می کند. او با مرور زمان با فرهنگ غنی اهل بیت پیامبر علیه السلام آشنا می شود و آنها را الگوهای مناسبی برای یک زندگی اسلامی صحیح و دور از خرافات و انحراف می یابد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. در ادامه برنامه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 2 تا 4 سوره رعد با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات
الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 2-4 سوره رعد بود با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الحمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد
دوستان عزیز. رحیم جان مرتضوی از نیشابور نوشتند هر روز و شب از پیام قرآن مجید بر امت مصطفی است ایمان و امید، امید که اسلام قوی باشد و شاد، پایان شب سیه رسد صبح سپید. چقدر زیبا نوشتند رحیم جان مرتضوی، الهی آمین. تشکر از شما و همراهی شما با برنامه در وادی نور.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست، کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم که بخش بعدی برنامه را تقدیمتان میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 14 و 15 سوره حشر آشنا شویم. اکنون